شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و اقتصاد بحران نفت دانشگاه مینوسوتا هستیم. جناب دکتر سیروس بینا، با درود و وقت بخیر و با سپاس.
آقای دکتر، سلام از من دارتون، دارم حالتون خوب و خوش باشه، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر بینا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میفرمایید.
سلام از من دارت، حالتون چطور جناب عبداللهی؟
دعاگو، خیلی ممنون. آقای دکتر، این روزها روزهای بسیار تاریخی است در جهان، برای اینکه همونجوری که شما که استاد این کار هستین و شنوندگان ما لمس میکنن، همه جا با یک بحران و یک وضعیت تاریخی شاید بشه گفت کم نمونه ای در جهان روبرو هستیم. میخواستم خواهش کنم که با توجه به تخصصتون در این زمینه، در رابطه با این بحران و به ویژه چرایی های این بحران که چرا اصلا به وجود اومده صحبت کنیم و بعد ببینیم به کجا میرویم.
در ضمن آقای دکتر، شما یه مصاحبه ای هم کرده بودید با آقای فرناندو داچفسکی. بله
بله، از آرژانتین هستن.
بله، ایشون یک روزنامه‌نگار آرژانتینی هستن که اتهام مصاحبه هم در همین رابطه در روی سایت ما موجوده و شنوندگان عزیز اونایی که مایلن میتونن اونم بخونن.
بله، خدمتتون عرض کنم، در حال این در هیچ کس پوشیده نیست که مسئله‌ای که اتفاق افتاده، تحول عظیمی که در حال تکوین است در جهان، از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر حرکت گردش سرمایه، از دیدگاه پولاریزاسیون یا قطبی شدن طبقاتی در جهان به طور کلی، که در مرحله نهایی به زندگی یک یک افراد بشر در گوشون انواع اقسام گوش و کنار جهان رابطه پیدا میکنه، بسیار اساسی داره. یعنی خطر خبری که در یک گوشه از جهان میشود، در واشنگتن مثلا میشود، صدای این خبر، صدا و اثر به اصطلاح عملی این خبر و خطر در گوشه و نقاط جهان منتشر میشود. این مطلب به طور کلی یک چیز جدید هست، یک به اصطلاح پدیده جدیدی و فرمی هست که سالهای قبل عرض کرده بودم مسئله گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن رو که عنوان می‌کردم، و خیلی ها به حال با حالت به اصطلاح خیلی ساده‌ای بهش برخورد می‌کردن و جدی نمی‌گرفتن. این همون مسئله هست، یعنی گلوبالیزاسیون روابط اجتماعی سرمایه داری در جهان باعث میشه که اگر خبری در یک گوشه بشود، اون خبر نه خبر و حتی خطری از اون خبر در همه گوشه جهان منتشر میشود و تأثیر میگذارد. یک. دوم این که یادمون باشه صحبت معمولا از این بوده، مخصوصا در دوربر مسئله آمریکا و اینکه تنها سوپر پاور به اصطلاح قدرت ارزنده و بزرگ جهان هست از نظر نظامی و بغیره، این باعث شده بود که تو ذهن خیلی از افراد، به خصوص لیبرال ها، در آمریکا و جاهای دیگه، در ایران هم که به هر حال وجود داره، بود که آمریکا قدرت بزرگی است، دنیا به صورت به اصطلاح یونیپولار، یعنی فقط یک قطبی از آمریکا هست که مجموعه جهان رو به دنبال خود میکشد و به اصطلاح دو قطبی بود اون زمانهای قدیمتر تو دوران پاکس آمریکانا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از فروپاشی شوروی به زعم این لیبرال ها و حتی این رادیکال ها، حتی به فرم مسئله محافظه کارها که جای خود داره، البته به فرم یک قطبی در آمده بود، هرچه آمریکا میخواست میشد. اینو ما میبینیم که همچین چیزی نیست. یعنی این بحران عظیم نه تنها بحران مالی است، نه تنها بحران اقتصادی به معنای عظیمش هست، بلکه بحران سیاسی هست، نتایجش بحران سیاسی هست و مسئله جهان شدن سرمایه را که متعلق به یک مملکت نیست، متعلق به یک قدرت خاص نیست رو عنوان میکنه. و این همون مسئله گلوبالیزاسیون است که مطرح میکردم سالها، که چرا قیمت نفت در جهان تعیین میشود و هیچ کس تعیینش نمیکنه. مثلا اون یه شکل خاص به اصطلاح یک سکتور اقتصادی خاص بود که البته پر اهمیت هست، این سکتور نفت از این مجموعه است که الان مسئله رو روی دایره ریخته و این بحران انجام داره میشه. این مقدمه که عرض کردم، میخوام برگردم به نکته اساسی، این که اصلا چرا بحران، طبیعت و مکانیزم بحران در سرمایه‌داری چیست. به طور عام یک چند لحظه اگر اجازه داشته باشم صحبت بکنم و بعد برم به مسئله خاص این بحران، کانکریت به قول معروف، یعنی به صورت اخص که چه شده است در به صحیطه اقتصادی اجتماعی مالی در امریکا و دیگر کشورهای جهان و نتایجی رو که ممکنه به بار بیاره و الان آورده و در آینده هم خواهد آورد، آیا تموم شده یا نشده و چراهای او رو خدمتتون عرض بکنم.
لطف بفرمایید.
خدمتتون که عرض بکنم به صورت کلی، ما اگر نگاه بکنیم به این تکست بوک های اقتصادی، همین که بچه های خودمون میان مدرسه اقتصاد میخونن یا رشته های مختلف میخونن و اقتصاد یک و دو تو دانشگاه میخونن و اینها، ما اغلب اگر نگاه بیاندازیم به این تکست بوک های به اصطلاح کتاب های درسی سال های یک و دو بیاندازیم، ما کمتر لغت بحران رو تو اونها میبینیم. ما کمتر و حتی اگر بعضی از اینها شیرینکاری میکنن اینها رو توی به اصطلاح فوتنوت یا به اصطلاح نوشته های آخر کتاب میگذارند، به هر حال نمیتونن دروغی بگن، میگذارند که بگن که اینها هم به اصطلاح کاور کردند و به نتیجه به اصطلاح از او گرفتند و اشاره به او مسائل کردند. منظورم این است که در اقتصاد به اصطلاح عرفی که همینطور مدرسه درس میده، ما هیچ وقت نگاه نمی کنیم، نشنیده ایم که بحران به معنای یک مقوله عظیمی که وجود داره، تئوری باید براش وجود داشته باشه، غیر از این که ما شنیدیم که بیزنس سایکل گفته میشه، یعنی بحران های دوره ای که خب شومپیتر و دیگران هم صحبت کردن، الان در این کتاب ها ما کمتر میبینیم. یعنی در 20 سال 25 سال حدود نزدیک بین 3 دهه و 2 دهه، حدودا این عرض می کنم، میگم 2 دهه 3 دهه، که از بعد از سالهای 1970 و به ویژه بعد از سالهای 1980 که آقای رگن رو کار اومد در آمریکا و اقتصاد به اصطلاح نئولیبرالی رو موت کرد در آمریکا، اون که قبلا هم بوده تو اینجا آنجا، ولی به طور خاص اشاره به حرکت بازار کرد که همه چیز رو بازار تعیین میکنه و دولت نباید نقشی داشته باشه، گویی که در زمان رگن هم نقش دولت نقش به اصطلاح آینده ساز بود و نقشش به گونه ای بود که تأثیر اساسی روی به اصطلاح کسب قدرت نظامی بیشتر کرد. به زعم کینز اگر صحبت بکنیم، بهش میگن میلیتاری کینز، یعنی به صورت این که خرج های زیاد نظامی، هزینه های نظامی رو بالا برد که از یک طرف خود رو مجهز کنه در مقابل شوروی در حال فروپاشی و از طرف دیگر به اصطلاح خرج بکنه و کسی هم سر صداش در نیاد که دولت گفته شده که باید دخالت در اقتصاد نکند، ولی خب این دخالت دخالت نظامی است، برای قدرت رسان ناسیلاسی امریکا است و دیگه این صداها خاموش باشد. و به این ترتیب ما ببینیم که بحران به معنای مقوله اصلا توی جریانات بود. اون که ما در حقیقت تاریخ عقاید اقتصادی رو بخونیم و دکترین‌های مختلف اقتصادی رو بخونیم، ببینیم بحران اساس یک از تئوری هاست. این سرمایه‌داری بحران زاست، یعنی بحران های دوره‌ای دارد. ما اگر حتی نخواهیم برگردیم به آدم اسمیت و ریکاردو و مارکس و دیگران، ما میتونیم در همه قرن 20 از یک فلسفه بزرگ، استاد بزرگی که در حقیقت در قرن 20 آقای شامپیتر بود که در سال 1950 هم فوت کرد و در حقیقت در همون سالی به دنیا آمد که جان مینارد کینز هم دنیا آمده بود، در حقیقت 1883، ما به حرفای اون گوش بدیم، مقالات اون رو بخونیم، کتاب رو نگاه کنید، بحران رو میبینیم که بحران یک مقوله است به صورت کلی و عمومی در این نظام مشخص و بحران های دوره ای در حقیقت. ولی علاوه بر بحران های دوره ای که از فرض کنید 7 تا 8 سال 10 سال طول میکشه دوباره به کسادی بازار میاد، بازار بالا میره، در حقیقت انیمپرومنت ایجاد میشه، بیکاری ایجاد میشه، بعد بیکاری کمتر میشه، اقتصاد به خود به هیجان میفته و در حقیقت 4 مرحله داره توی این به اصطلاح همین مسئله بیزنس سایکل یا بحران دوره‌ای. ما علاوه بر اون بحران ساختاری هم داریم، یعنی در دورانهای یک کمی طولانی تر اساس تأسیسات اجتماعی سرمایه‌داری به خاطر تغییرات تکنولوژیک، به خاطر تغییرات دموگرافیک، به خاطر خیلی از مسائلی که از حیطه خاص اقتصاد و به طور کلی دوره‌ای بودن این بحران‌ها خارج هست، تغییرات عظیم می‌کنند. مثلا فرض کنید، مثلا میگن فرست اندستریال رولوشن، به اصطلاح انقلاب صنعتی اول که در اروپا اتفاق افتاد. یه انقلاب صنعتی دیگر مثلا در سال‌های قرن 19 ما می‌بینیم در انگلند یا استیت‌های به اصطلاح شرق آمریکا در مورد تغییر تکنیک و پارچه بافی و اینجور چیزا، و که در حقیقت خود در یک سکتور اقتصادی بیشتر در رابطه باش نبود، بعد سکتور اقتصادی دیگر رو هم به اصطلاح نفوذ روش گذاشت، می‌بینیم که انقلاب عظیمی شده. همین انقلابای تکنولوژیکی که انجام شد در اوائل قرن به اصطلاح همین دهه 1970، ما ببینیم این تأثیرات عظیم خودشو داشت. ولی این فقط تکنولوژی نیست، تأسیسات اجتماعی دموگرافیک هست و مسائل دیگر هست و گلوبالیزاسیون خودش تحول عظیمی هست که از سالهای 1970 به صورت یک به اصطلاح اتاک به قول امریکایی‌ها و یا به صورت یک دوران جدید، گوین که خود دوران سرمایه‌داری دوران عظیمی است برای خودش، یک به اصطلاح یک سیستم تولیدی است، ولی یک دوران جدیدتری در همین سیستم پیاده کرد. بعضی ها قبول نداشتند، هنوزم نمی کنند، ولی این نمودار این مسئله است. حالا برگردیم به اصلا مکانیزم و در حقیقت طبیعت این بحران جدیدی که اتفاق افتاده. با توجه به اینکه اگر بحران رو بخوایم ما تحلیل بکنیم، باید از قرائن و شواهد موجود استفاده کنیم. تئوری تو سرمون نباشه، تو ذهنمون یه چیزی فکر نکرده باشیم که بعد بر اساس اینکه این حقایق رو میبینیم بیان اولویت بدیم به اون فکر کرده های ذهنی خود، بهتر است از حقایق شروع کنیم و بهتره از کانکریت مسائل پدیده های واقعی موجود خارج از ذهن شروع کنیم. به این ترتیب هست که ما گویی که ما تئوری بحران باید داشته باشیم، ولی همینطوری جزمی نمیریم تئوری نگاه بکنیم به مسائلی که جلو چشممون هر لحظه اتفاق ممکنه بیفته، هر دوره‌ای به هر دوره دیگر مختلف باشه. ما هیچ دوره‌ای را بساط این بحران‌های دوره‌ای را هر دوره را دقیقاً نمیتونیم با دوره قبلی یا بعدیش مقایسه عجیب غریب بکنیم. اینا به خاطر که حقایقی که اتفاق میفته دیگه اینها تئوری ذهنی نیست، حقایقی است که واقعیتی است که ما پیش بینی هم ممکنه نکرده باشیم، این چیزایی است که ما نفهمیده باشیم، یک مسائلی است که ما موجودیتشون تشخیص نداده باشیم و تحولات اِوولوشن به اصطلاح این سیر تکاملی رو در حقیقت هست که بیشتر میبینیم در مورد گلوبالیزاسیون، خب ندیدیم قبلا بیشتر و بیشتر شده، اینها رو بتونیم جوابگویی بهش بکنیم. به این ترتیب هست که ما از این به اصطلاح قدم هایی که میتونیم ببینیم با چشمون برداشته شده و مسائلی که اتفاق افتاده، میخوام یه شمه کوچکی در حدود 6-7 قلم مطلب رو که به هم تسلسل داره خدمتون عرض بکنم. چون که واقعا وقتی نگاه بکنیم به این مسئله بحران، هر کسی یک سازی میزنه اساسا، و واقعا باور کنید من به عنوان آدمی که متخصصم تیکاپ، خود من هم گیج شدم که بعضی از اینا چی میگویند، CNN چه میگوید، این چه میگوید، ولی در مجموع اینها اون که غلط هم بعضی چیزها را نمیگویند، ولی در رابطه به اصطلاح سیستماتیک این نکات رو که اتفاق افته، مسائلی که بوده، کاملا سیستماتیک نگاه کرد. سعی من در این است که خلاصه، البته ایجاب بکنم از کلاس درس اینا نیست، ولی به عنوان عموم عرض بکنم، خلاصه این خدمتتون اگر بتوانم، اگر از این عهده بر بیام عرض بکنم. خدمتتون عرض کنم، ما میدونیم که همه این صحبت ها بر اساس این است که مسئله کلی بحران مالی از بخش خانه و خانه سازی شروع شده است. بخش خانه، یه بخشش این است که خرید فروش خانه است که مسئله رهن خانه پیش میاد، و یه بخش دیگرش هم تولید هست، به اصطلاح خانه سازی هست.
بله،
بر اساس این که قیمت رو، قیمت خانه رو که اساساً وقتی در یک 10 سال گذشته، در 12 سال یا 15 سال گذشته نگاه کنیم، به صورت کلی رو به رشد بوده قیمت خانه. حالا قیمت رو من به عنوان قیمت خالص نمیگم، قیمت که اینفلیشن هم به اصطلاح توش هست میگم، قیمت سوری خانه به طور کلی عرض میکنم، این شاخص به طرف بالا میرفته.
بله،
به این ترتیب افرادی که عملا خانه رو می خریدن و اونهایی که خانه رو می سوختن، خانه نه به صورت این چیزی که لازم هست همه باید بخرند، و به اصطلاح این مسئله میگن امریکن دریم که صحبت میشه که یکیش خانه هست. خب این خیلی مهم مسئله، یکی خانه هست، یکی ما به صورت ایژوکیشن یا به اصطلاح تعلیم تربیت رو داشته باشیم که یک ملتی ملت واقعی بشود. این خیلی خنده‌دار هست از این مسئله، بزنن گریه‌دار هم هست از یک از نقطه نظر دیگری که اساساً این رو استفاده‌ای شد از این مسئله که اینها رو به صورت اینسترومنت یا وسیله برای پول درآوردن به صورت خالص انجام بدن. همسا که میدونیم، من مطمئنم خیلی ها 99% افرادی که گوش میکنند به این صحبت میدانند، شنیدند که اساساً دو تا مطلب پیش اومد در بازار خانه در مورد رهن دادن و رهن گرفتن. یکی بود که خب افرادی رو که کردیتشون رو به اصطلاح نگاه میکردن، اعتبارشون نگاه میکردن، بر اثر اعتبارشون میمادن یه مقداری میتونستن قرض بگیرن، یه مقداری به اصطلاح پیش داده میشد پول به اصطلاح که اون رو فرض کنید 1/10 قیمت خانه بود، یا تا 1/20 اگر بود چه بهتر، یا 5% قیمت رو پیش میدادند و از بها خانه رو میخریدند و این بها رو میدادند، هر ماه هم به اصطلاح این مورگیج رو یا این ماهیانه رو پرداخت میکردند و درصدی هم که بهشون تعلق میگرفت درصدی متوسطی بود بر اساس کردیتی که داشتند. ولی اومدن مسئله طور دیگری شد، مخصوصا در کالیفرنیا و در آریزونا، در حضورتون که عرض بکنم کلوریدا، و حتی در بوستون، جایی که خانه ها بیشتر از همه قیمتش بالا میرفت، جای دیگه هم میرفت البته، ولی اینجا بیشتر، اساسا اومدن یک گروهی رو که نمیتوانستن خانه بخرند چون که پیش پولی نداشتن که پیش بدهند، دوم این که اومدند به خب کریدیتی هم نداشتن، یعنی پایه هم نداشتن که بخوان قرض بگیرند، اومدن همین طوری بهش میگن ساب پرایم، اومدن گفتن که شما در 2 یا 3 سال اول مثلا 2%, 3%, 4% نیاز بهره میدهید، بعد به صورت بسیار 2 سال یا 3 ساله، و بعد خب 30 سال است معمولا وام های خانه، یا 15 سال یا 30 سال یا 20 سال است، میبینید بعدش این دیگه تغییر میکنه و شما نمیدونید که چقدر تغییر میکنه. بهشون گفته شد اینا هم زور زده شدن در
خیلی
چقدر تغییر میکنه نمیدونید. حالا فکرم در نظرم بگیرید که خونتونم بالا میره قیمتش، ارزش خونه که بالا میره، ما دیدیم 10 سال گذشته بالا داره میره. چه بهتر شما میتونید اینجا یک پولی هم کسب بکنید. اینا البته اون آدم ها که فکر واقعی داشتن اگر فکر میکردن میریدن که این قرض رو که میگیرند از ارزش اون خانه خیلی بیشتر است. اینو در والستریت بهش میگن شورت سلینگ. یعنی این که شما اگر یک به اصطلاح متاعی داشته باشید، یک کالایی داشته باشید که در بازار بخواد فروش بره و اگر قرضی رو اون باشید که این قرض بیشتر است ارزش باشه، این دیگه متاع این کالا ارزش ندارد، اصلا به درد نمیخوره.